رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمدی خالزاده هستم با مجله خبری بامدادی دوشنبه 7 مرد. ساعت در دوشنبه 6 صبح است. در آغاز شما را با وضع آب و هوای تاجیکستان آشنا میکنیم. طبق معلومات اداره هواشناسی تاجیکستان، امروز در دوشنبه تا نزدیکی های بیگاه هوا بارانی در نظر داشته شده است. هوا روزانه تا 10 درجه گرم می شود. حرارت شبانه تا 0 درجه پایین می آید. در ولایت سوغ نیز هوا تقریبا مثل هوای دوشنبه است. روزانه باران می بارد ولی شبانه قطع می شود. در وادی وخش بارشی باران تا نصف روزی در نظر گرفته شده است. هوا روزانه تا 14، شبانه تا 5 درجه گرم می شود. در منطقه کولاب تمام روز باران می بارد. هوا روزانه 12، شبانه 5 درجه گرم می شود. در خاروخ تا نصف روزی برف می بارد و هوا از 2 تا 5 درجه سرد می شود. ولی بعد از چاشت حرارت به 3 درجه گرمی می رسد و برف به باران تبدیل می یابد. ولی هواشناسان 8 مرد روزی آفتابی را پیشگویی می کنند. شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط خبرهای مهم. دیروز نیروهای وفادار به معمر قذافی رهبری لیبیا عملیات جوابی را در شهرک‌های آغاز کردند که در دست شورشیان است. رئیس جمهوری افغانستان تلفات شهروندان افغانستان در عملیات نیروهای آمریکا در این کشور را دیگر قابل قبول نمی‌داند. و در شهر سن پترزبورگ یک مرد تاجیکستانی 28 ساله را با ضرب 38 کارد به قتل رساندند. تفصیل خبرها. دیروز نیروهای وفادار به معمر قذافی رهبری لیبیا عملیات جوابی را در شهرک‌های آغاز کردند که در دست شورشیان است. جانبداران قذافی به کوچه و خیابان‌های ترابلوس پایتخت لیبیا ریختند و از اسلحه آتش‌زا به هوا تیر خالی کردند. مقامات لیبیا ادعا میکنند که در بعضی منطقه ها به پیروزی نائل شدند. تلویزیون دولتی لیبیا خبر داد که نیروهای قذافی از پیشرفت نیروهای شورشی جلوگیری کردند و آنها را به پایگاه شرقی خود به بنغازی عقیب راندند. اما شورشیان در زاویه و میسورتا میگویند که آنها حمله تانک ها و توپخانه و هواپیما و چرخبال ها را برگردانیده اند و برای دوباره به دست آوردن شهرک جواد مبارزه را ادامه می دهند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان با دیوید پتریوس فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان گفت تلفات شهروندان افغانستان در عملیات نیروهای آمریکا در این کشور دیگر قابل قبول نیست و پرسیدن بخشش کافی نخواهد بود. این سخنان کرزی در حال صدا می دهد که 2 مرد در ولایت کونر 9 نوروز هنگام جمع‌آوری هیزم در جنگل هدف آتش چرخبال‌های نیروهای نتا قرار گرفتند و کشته شدند. صدها نفر دیروز در کابل گرد هم آمدند و بر ضد این کشتار اعتراض کردند. خانم با نام آزاده یکی از آنها بود و می گوید
جامعه بین الملل خودش میبینه روز صدها نفری که کشته میشه ولی هیچ اقدامی نمیکنه. ما از مردم افغانستان میخواییم که بر علیه ای افراد بخیزن.
صدها نفر افرادی گرد هم آمده در کابل عکس نورسان کشته شده را در دست داشتند و بر ضد نیروهای آمریکا شعار میدادند. دیروز مصر وزیران نوی کارهای خارجی داخلی و عدلیه را معرفی کرد و بدین طریق می خواهد از وزیران رژیمی برکنار شده حسنی مبارک صرف نظر کند. نبیل العربی نماینده پیشین مصر در سازمان ملل و قاضی پیشین در دادگاه بین المللی عدل بجای احمد ابوالغید کرسی وزیری کارهای خارجی را اشغال کرد. دیروز در انفجار بم در شهر بصره عراق 6 نفر کشته 12 نفر دیگر جراحت برداشتند. بنا به گزارش ها بم زمانی به اتوبوس اصابت کرده است که آن از نزد سربازان گزمه آمریکایی میگذشت. مطبوعات روسیه خبر داده است که در شهر سن پترزبورگ جسد مرد خارجی را پیدا کردند که از زخم کارد درگذشته است. در بدن وی آثاری بیشتر از 28 زخم کارد مشاهده شده است. این مرد به شهروندان آسیای مرکزی شباهت داشته است و بنا به معلومات مقدماتی شهروند تاجیکستان بوده است. در خبرها آمده است این مرد 28 ساله قربان غضب ملتگرایان روس قرار گرفته است. سبب کشتار تحقیق می شود. از این شهروند تاجیکستان نام برده نشده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، شما خبرها را از رادیوی آزادی میشنیدید. حالا توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله خبری ما. بعضی تحلیلگران رویدادهای اخیر لیبیا را به جنگهای داخلی شباهت می دهند. چرا؟ گالینا کاژوونیکووا مدافع حقوق مهاجران کاری خارجی از جمله مهاجران تاجیک در مسکو در سن 36 سالگی از بیماری درگذشت. و چرا پیکره واسع قهرمان در ناحیه به نام وی به خود واسع مانند نیست؟ دیروز زدخوردها در امتداد ساحل‌های لیبیا در بحر میانه زمین ادامه داشت. جانبداران معمر قذافی رهبری لیبیا از اعلامیه حکومت در این باره که جانبداران قذافی بعضی از شهرک‌ها را از نیروهای شورشی دوباره به دست آورده اند استقبال کردند. در میان این شهرک‌ها از جمله شهرک استراتژی نفتی و بندری رسلانوف نیز هست. اما شورشیان، گزارش‌های مطبوعات مستقل و ساکنان این شهرک خبر مذکور را تأیید نمی‌کنند. بعضی از کارشناسان با نظر داشتی این ادعای ضد و نقیض هر دو جانب درباره کنترل بر شهرک‌های استراتژی می‌گویند که چنین روش معمولاً به آغاز جنگ داخلی شباهت دارد. نیروهای وفادار به قذافی قسمت غربی ساحل‌های لیبیا در بحر میانه زمین و نیروهای شورشی در قسمت‌های غربی آن نظارت را در اختیار دارند. جانبداران قذافی در ترابلوس راهپیمایی انجام دادند و از اعلامیه تلویزیون حکومتی درباره با کنترل درآوردن شهرک‌های استراتژی استقبال کردند و به هوا تیر خالی کردند. حسین کریم استاد دانشگاه ترابلوس یکی از راهپیمایان بود و در میدان مرکزی ترابلوس در میدان سبز چنین گفت: حالا وقت پیروزی لیبیا رسیده است. آنگونه که شما میبینید شب گذشته و صبح وقت پیروزی مردم لیبیا بود. این مردمی را که شما اینجا میبینید مردمی واقعی لیبیا میباشند. در این کشور کسی یا شهر مقابل قذافی نیست. ما امروز به سازمان ملل متحد میگوییم که مردم لیبیا توان و قدرت دارند و آنها میخواهند خودشان از خود نمایندگی کنند. اما مخالفان از دست دادن شهرک ها را اعتراف نمی کنند. آنها می گویند که رسلانوف زیر نظارت آنهاست. ونیف بوهنده سخنگوی مخالفان به خبرگزاری رویترز گفت: در اعلامیه به مردم لیبیا نیروهای انقلابی هنوز هم تأیید می کنند که آنها نظارت بر شهرک های آزاد شده را در دست دارند و خبری که در شبکه های تلویزیونی قذافی پخش شد درست نیست. شما روزنامه نگاران نیز خودتان تأیید کردید که ما کنترل شهرهای آزاد شده را در دست داریم. برای همین این سر و صداها نادرست است. کسی طرف ما نامده است و نظارت بر محل را به دست ندارآورده است. مطبوعات مستقل گزارش داده است که رسلانوف زیر نظارت نیروهای مخالفان قرار دارد. شورشیان گروه روزنامه‌نگاران غربی را در نزدیکی رسلانوف به محل سقوط یک هواپیمای جنگی برده اند که 5 مرد نیروهای شورشی آن را زده اند. روزنامه‌نگاران در محل از پاره های هواپیما و جسد 2 خلبان هواپیما که احتمالاً از نیروهای قذافی بوده اند عکس و نواربرداری کرده اند. عادل، شخصی که روزنامه‌نگاران را به محل حادثه رهنمایی می کرد، تکتیک های جنگی قذافی را بی‌رحمانه ارزیابی کرد. قذافی برای بمباران کردن ما از هواپیماها استفاده می کند. ببینید ما چی اسلحه داریم. کلاشنیکوف بر ضد هواپیماها. و گفته شورشیان آنها با اسلحه ضد هواپیماها هواپیما را زده اند. شخصی که هواپیما را زده است میگوید که وی نظامی نیست و هیچگاه از اسلحه ضد هواپیما تیر نکشاده بوده است. کارمندان تلویزیون خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول شاهدان عینی گزارش دادند که هواپیماهای لیبیا به موضع‌های مخالفان در نزدیکی رسلاناف آتش گشاده اند. صدها نفر از آغاز درگیری‌ها کشته شده اند. این درگیری‌ها دو هفته پیش شروع شده بود. نگرانی‌ها وجود دارد که ممکن است این درگیری‌ها به جنگ‌های داخلی تبدیل یابد و هفته‌ها یا ماه‌ها دوام کند. قذافی در یک مصاحبه با روزنامه فرانسه گفته است اگر وی از قدرت برکنار شود، لیبیا به پایگاه گروه‌های تروریستی القاعده تبدیل می‌یابد.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سومونه
ازادی.org
یا
ازادی.tg. مجله خبری رادیوی ازادی را ادامه می دهیم. گالینا کاژیونیکووا یکی از فعالان حقوق بشری روسیه در سن 36 سالگی از بیماری در شهر مسکو درگذشت. درباره بیماری وی تا حال جزئیات به نشر نرسیده است، ولی تقریبا دو ماه پیش وی درباره حفظ حقوق مهاجران کاری تاجیک در روسیه با رادیوی آزادی صحبت کرده بود. وی همزمان معاون رئیس حقوق بشری ساوا در روسیه بود. گالینا در بسیاری از صحبت‌های خود با دلیل‌ها و نمونه‌های معتمد درباره کار و زندگی مهاجران کاری خارجی مقامات انتظامی روسیه را در نقض حقوق بشر گناهکار می‌دانست و نقطه نظری خود را در این باره همیشه به مطبوعات می‌گفت. همکار ما میرزای سلیم‌پور درباره فعالیت گالینا کاژیونیکووا چنین گزارش می‌دهد.
گالینا کاژیونیکووا یکی از شناخته‌ترین مبارزان ضد نژادپرستی و قومگرایی در روسیه در سن همگی 36 از یک مرضی جدی درگذشت. کاژیونیکووا معاون رهبری ساوا یک سازمان حقوق بشر در مسکو بود که سال 2002 تأسیس یافته با جمع‌آوری آمار معتمد درباره موارد قتل و کشتاری در زمینه عداوت قومی و نژادی انجام شده شهرت یافته بود. این آمار اساساً راجع به حمله‌هایی بود که گروه‌های قومگرا علیه مهاجران کاری از کشورهای شوروی سابق از جمله تاجیکستان انجام می‌دهند. همسنگران کاژیونیکووا و در گذشت او را یک تلفات بزرگ برای جبهه نبرد با بیگانه بدبینی در روسیه می نامند. در روسیه که از شخصیت های معروفش تنها چند نفر علیه نجات پرستی و قومگرایی صدا بلند می کنند، کاژیونیکووا با سر خود همتون نداشت. مورخ روس ویاچسلاو لیخاچوف که تاریخ جنبش های قومگرا را تحقیق می کند، گالینا کاژیونیکووا را یک شخصیت معتبر و حرفه‌ای و انسان خوب به قلم می دهد. این برای او بزرگترین کار زندگیش شده بود. در محور کار او مبارزه با فاشیسم قرار داشت تا تنها انجام کاری که بر دوش او گذاشته اند. او از طرف گروه های نوبرآمد قومگرا نه یک بار و دو بار تهدید گرفته بود. او میفهمید که در کدام جبهه خطرناک فعالیت دارد و میفهمید که این همه برایش با چی میتواند انجام شود. ولی این مبارزه انتخاب فهمیده گلی نبود. این عرصه میتوان گفت عرصه مبارزه او بود. روسیه در سالهای بعد فروپاشی اتحاد شوروی با محض مشکلات اقتصادی و اجتماعی که از مهاجرت کاری و افزایش بدبینی نسبت به مردم غیر روس آب می‌خورد، در روبروی یک موج فزاینده قومگرایی و نجات پرستی قرار گرفت. طی سالهای آخر در روسیه یک سلسله گروه‌های قومگرایی به میدان آمدند که اکثرش برنامه مبارزه خود را در زمینه عداوت نسبت به مردم غیر روس و مهاجرانی که از کشورهای آسیای مرکزی با شمول تاجیکستان و کشورهای دیگری شوروی سابق به روسیه سرازیر می‌شوند درست کرده‌اند. به حساب مرکز ساوا تنها تا 11 ماهی سال گذشته در روسیه 33 نفر در زمینه عداوت قومی کشته شده، زیر 300 نفر دیگر جراحت برداشتند. این سازمان که گالینا کاژیونیکووا از رهبرانش بود، از انگوش شمار سازمان‌هایی است که مواردهای حملات و کشتار در زمینه عداوت قومی و نژادی را در روسیه پیگیرانه گردآوری کرده، قربانیان چنین حملات را با کمک‌های حقوقی فرا می‌گیرد. در پایان سال 2008 خبری از تنش جدا کردن سری مهاجری تاجیک صلاح‌الدین عزیزوف از سوی اسلامگرایان را نیز محض گلین کجیو نکوه نشر کرد، چون که قاتلان سری بریده صلاح الدین را هدفمندانه در نزدی دری دفتری سازمان ساوه پرتافته بودند. کجیو نکوه از انگوش شمار افرادی بود که تمایل روسیه به سمت قومگرایی را به شدت انتقاد میکرد و میگفت چنین گرایش به امنیت تمام کشور تهدید میکند.
Ультраправые открыто переходят к антигосударственному террору, ставя своей задачей общую дестабилизацию ситуации в стране, всеобщую панику, через которую они надеются осуществить там военный переворот.
Татьяна Локшина, мовини рейси дафтари Москвы, Human Rights Watch, як созвони байналмали дидбони хукук башар, Кажевникова ро коршиноси рақами авал дар масоили қаумгароёни тунрав ном бурда созвони сава гуфтааст ки Кажевникова бо вуҷуди ин ки аз як маризии сахт ранҷ мекашид, то охирин лаҳазот масруфи кор буд. Гузориши охирини ӯ дар бораи нажодпараставу бегонабадбинӣ дар Русия дар соли 2010 қарор аст ба зудӣ нашр шавад. Наталья Таубина, раҳбари бунёди Общественный вердикт Галина Кажевникова ро муҳаққиқи ақидат من ده عنوان کرد که با کاری مبارزه با نجات پرستی در کشورش صادق بود. خانم تاوبینا میگوید گالیا شاید از آن انگوش شمار کارشناسان در کشور ما بود که این موضوع را خوب میفهمید و دربارش خیلی حرفه‌ای و با سند و استدلال و بدون واهمه صحبت میکرد. من مطمئنم که او میتوانست در بحث مسائل بیگانه بدبینی و عداوت قومی بر هر مخالفش دست بالا شود.
گزارش بود درباره در گذشت گالینا کژونیکووا حامی حقوق بشر. عبدالله دولتوف یک از تحلیلگران تاجیک در امور مهاجرت در مسکو گالینا کژونیکووا را خوب میشناخت و میگوید کژونیکووا همیشه در کار خود از دلایل معتمد استفاده میکرد.
یک تلفات بزرگ در حقیقت هم بسیار پشتیبانی میکرد از شهروندان تاجیکستان هم از اون جمله یعنی تمام همه مهاجرهای محنتی و تمام همه جبر دیده و غیر مهاجر هر یک نماینده دیگر ملت هایی هم که در اینجا بودن اگر از دیگر طرف تزویق و فشار میدیدن اون پشتیبانیش میکرد خدا رحمتش کنه. کلام برای هاوی در روسیه آز براسته از حامیان همین حفظ شهروندی خیلی آدم های نامدار و ایناش که در حقیقت پشتیبانی میکنند از جمله از مجره مانده یک دو نفر موندگی بودن مثلا همین هم یک از اون آدم های تشتاشون بود و از امونه که در حقیقت صادقانه و خالصانه و صمیمانه اون مسئولیتی که بردوش دوتنن یعنی مسئولیت پشتیبانی از فردای علایده و از شهروندان از جمله از مجره مهنتی همون کار همه کرده گراش یا به خاطر آبرو یا به خاطر مبلغ خیلی باشن یک چند نفر موندگی از نظر همون ها که یکش همین بود شاید که پیش قدم شاید همین بود. حتی من با اطمینان با افسوس میگم که شاید که از ما مثلا که همچون نفرهای جمعیتی بسیار وقت واهمه میکنیم که ما از شهرونده هم پشتیبانی میکنیم فایده همون گلینه با شهرونده توجیک مثلا با مجره مهنتی ما شاید از ما شاید نه عمیق از ما زیادتر فایده رسیده است.
عبدالله دولتوف یکی از تحلیلگران تاجیک در امور مهاجرت در مسکو درباره در گذشت گلینه کژونیکووا صحبت میکرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
مجله بامدادی رادیوی آزادی را ادامه می‌دهیم. ایران می‌خواهد در تاجیکستان طرح‌هایی را که چین تحت فشار ازبکستان صرف نظر کرده بود اجرا کند. ایران گفته است در اجرای طرح ساختمان نیروگاه برقی آبی عینی در رودخانه زرافشان و نیروگاه‌های نوراباد یک و نوراباد دو در رودخانه خینگاو سهم بگیرد. ایران در حال حاضر در صدد انجام نیروگاه دومی سنگ‌توده است، اما تهران در مقایسه با مسکو و پکین با مخالفت‌های سرسختانه تاشکند و ساختمان نیروگاه‌های تاجیکستان چگونه برخورد خواهد کرد و چه انگیزه‌ها دو رژیمی به هم تضاد دوشنبه و تهران را به کنار هم آورده است. گزارش داریم در این باره از خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه رحمت کریمی دولت.
و گفته مقامات ایرانی تا کنون
قراردادی ساختمان نیروگاه عینی در رودخانه زرافشان نهایی شده و یک هیئت متخصصان ایرانی فعلا در حال آموزش پیشنهاد تاجیکستان برای طرح نیروگاه‌های نوراباد است. علی اصغر شیردوست سفیر ایران در تاجیکستان میگوید
نیروگاه نوراباد خود تازه مطرح شده. شاید دو ماه پیش، یک ماه نیم پیش در وقتی ما برای آبگیری مخزن سنگ توده همراه آقای رئیس جمهور رفته بودیم، در اونجا مطرح کردن آقای رئیس جمهور این رو وزارت نیرو یک هیئت اعزام کرده، در حال مطالعه هستند.
شرکت سنگاب ایران در حال حاضر سرگرم ساختمان نیروگاه برق آبی سنگ توده دو است و قرار است تا پاییز امسال ساختمان این نیروگاه تکمیل شود. این طرح توسط سرمایه‌گذاری جانب ایران در حجم بیشتر از 200 میلیون دلار بنیاد می شود. شرکت ایرانی سنگاب به دنبال انجام طرح سنگ توده دو با ساختمان نیروگاه عینی در رودخانه زرافشان آغاز خواهد کرد. اما ساختمان نیروگاه های برق آبی در رودخانه های زرافشان و خینگاب و سرخاب طرح‌هایی هستند که تا چند وقت پیش جمهوری مردمی چین نیز گفته بود آماده است در اجرای آنها سهم بگیرد، ولی بعداً مقامات تاجیکستان اعلام کردند که چین تحت فشار جانب ازبکستان از اجرای تعهدات خود در اجرای ساختمان این نیروگاه ها صرف نظر کرده است. سیف الله سفروف معاون مدیر مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید در حال حاضر برای خود ایران نیز مهم است که اجرای این طرح ها را به نمایش بگذارد.
برای خودی آنها هم یک کاغذ تحلیلی چخلگی در خیمی هست خواهد بود، یعنی معاین میکند که تا کدام درجه آنها قاطعانه در تصمیمشان هستند و در مقابل اون انگیزه هایی که همسایه کشورها دارند آنها میتوانند که مقاومت کنند.
در همین حال حامد جان آریپوف دبیر کمیته ملی تاجیکستان در کمیسیون بین المللی سربرنهای بزرگ میگوید از نظر تکنیکی و مالی و امکانات دیگر ایران توان ساختمان نیروگاه های بزرگ را دارد، اما آیا پیش آمدن این مشکل در اجرای این طرح ها را میتوان انتظار داشت و شرایط احتمالی وجود دارد که ایران را نیز وادار به عقب نشینی از چنین اقدام کند؟ حامد جان آریپوف در این باره میگوید
همه چی شدنش ممکن، چون که ما نالکه در گازیته خوندیم که گویا که ازبکستان خریدار شده میتوند برای نفت و ایران. دیگر طرف ازبکستان خودش هم جیم نمیشیند کن. کدام دولتی که ما میخوایم کار کنن و یا دیگر طرف میبرد.
ایران در سال گذشته روسیه را پشت سر گذاشت و بعد از چین دومین کشور سرمایه گذار در اقتصاد تاجیکستان شد. این کشور تاکنون در طرح ساختمان تونل استقلال، ساختمان نیروگاه سنگ توده دو، راه کولاب درواز و ساختمان چندین کارخانه مشترک تاجیکستان و ایران سهم گرفته است. تاجیکستان و ایران را زبان، ادبیات، تاریخ و دین مشترک به هم میپیوندد، اما نظام‌های حاکم کنونی دو کشور دو قطبی به هم کاملا مخالفند. یکی دنیوی به اصطلاح منقدانش افراطی و دیگر باز هم به تعبیر منقدانش مذهبی بنیادگرا، اما یکی شدیداً به پول نیاز دارد و دیگر در شرایط انزوای جهانی به شریک، و این نکته اشتراک دو رژیمی با هم در تضاد شده است. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آمادگی ایران برای بنیاد سه نیروگاه دیگر در تاجیکستان.
Начиная с Нового года на наших волнах перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свобода. Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? Или...
Нужна ли нам своеобразная демократия?
Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свобода. Свобода, свобода.
در مرکز این ناحیه واسع پیکره موسفید شمشیر به دست نصب شده است که دستان او گویا توانی برداشت شمشیر را ندارد. این پیکره واسع قهرمان تاریخی تاجیکان است که برای گرامی داشت خاطره وی در این شهرک نصب شده است و ناحیه نیز نام وی را دارد. واسع در آخر قرن 19 بر ضد بیدادی خانها و امیران منقید در منطقه به شورش برخاست و مردم را در این شورش رهنمایی کرد. اما همکار ما مومین احمدی در گزارش خود درباره قهرمانی های واسع صحبت نمی کند و در این گزارش رازی را باز می کند که شاید کم کسان به آن توجه کرده اند. واسع تقریبا در سن 40 سالگی با زندگی پدرود گفته است، ولی پیکره ای که برای وی گذاشته اند به مرد پیر شباهت دارد. این چی اسرار است؟ گزارش مومین احمدی را با هم می شنویم.
پیکره واسه در زمان شوروی با بلندی 10 متر و سیمای پیرانه و سله و جامه برتن از جانب هیکل تراشان شوروی ساخته شده است. نسیم بهادروف آموزگار یکی از مکتب‌های ناحیه واسه میگوید چون از تاریخ و اثر واسه ساتیم اولوغزاده مطالعه میکنی که این قهرمان با جسارت و مردانگی زیدی امیران منقید شورش کرده است و همگی در سن 40 سالگی کشته شده است، با واقعیت هیکل او در مرکز ناحیه شبهه پیدا می شود.
واسه یک شخص مبارزه بود که در سن تخمیناً 40 سالگی قهرمانی ها کرده است و به نهایت پهلوان جوسه بود. اما این مجسمه که در ناحیه هم خیلی گذاشته شده است، این با شخصیت 70 یا 80 ساله مانند است.
با سیمای پیرانه و دور از واقعیت این شخصیت، ساختن هیکل واسه در تاجیکستان نمونه تنها نیست. هیکل و پیکره های رودکی، فردوسی، سینا و دیگر بزرگان گذشته تاجیک در نکات گوناگون تاجیکستان با چنین شکل ساخته شدند. رحیم سفرف، یک آموزگار زبان و ادبیات تاجیک، میگوید کار تا جایی است که اگر از یک خواننده خواهش تصویر سیمای این بزرگان را نمایی، آنها حتما برایت یک مویسفید پیرو خارو زلیل را میکشند. ظفر میرزایان پژوهشگر تاجیک میگوید و چون شکل آفریدن سیمای بزرگان تاجیک ایدئولوژی خاصی شوروی بود که همیشه تلاش تیره و تور و پیرو افسرده و ناتوان نشان دادن گذشته را مینمودند.
پیکره هایی که می تراشیدن و عکس هایی هم که می گرفتن سیرابمدا هم از سلدار شما ببینید در این پیکره های ساخته شده آنها این روح وجود ندارد. یک سلدار است، ایشکی است، ایساد است، کتاب در دستش است، خود یک
شاید این نکته بحث برانگیز باشد، اما با گفته میرزایان با حقیر نشان دادن بزرگان یک ملت در پیکره و عکس ها آنها مردم را از اصالت خود دور می نمودند. اما امری امینوف پیکره ساز تاجیک مقیم فرانسه میگوید با چنین شکل ساختن هیکل و پیکره ها در تاجیکستان از ناآگاهی مؤلفان خبر می دهد. او میگوید قبل از آفریدن سیمای یک شخصیت باید حیات او را از سرچشمه های گوناگون تاریخی آموخت.
حکل واسه گوری گریگوریش ایوانوف و اولا خود همون آدم و گیجیزیست بود. وقتی که حکل واسه فرمایش میتیان گوری گریگوریش یک موسفید همی آباد. یک آدم خوش صورت ده. به همین وسیله و همون آدم خوش صورت همی آباد و همون میسازد. یعنی اون وقت انکو میخواستن که سیمای تاریخی برجسته آفران و در سطح تعداد خودش گوری گریگوریش ایوانوف همنا سوخ.
اما هنوز هم به نظر می رسد که در تاجیکستان با سیمای پیرانه و خیرتمندانه بنیاد نمودن هیکل و پیکره ها ادامه دارد. به گفته میرزایان با چنین صورت ساختن پیکره های بزرگان گذشته ملت به حد در ذهن ها جای شده است که عوض کردن آن خیلی مشکل است. امری امینوف نیز میگوید او جانبدار بازسازی سیماهای چنین هیکل و پیکره ها است.
همین سیمای تاریخی ما هر روز اگر بیشتر اگر به مردم معرفی کنند، شناس کنند و همون سیمای جوانتر و لیکن در سطح عالی باشد، در سطح عالی پرسنلی باشد، نه به اون سطحی که مثلا می ساختن و می بینید آدم می ترسد از هیکل ها. اون سمانی که در دوشنبه هست برای من مجسمه نیست و اون رودکی که نام ساختن در دوشنبه برای من اون رودکی هم نیست.
باید افزود هرچند در آزمون طرح پیکره رودکی در شهر دوشنبه پیشنهادهای جالب و غیرعادی به میان آمده بود، مقامات از راه کهنه مراجعت به هیکلسازان روس قدم برداشتند. به این ترتیب در تاجیکستان تقریبا هیکلی نیست که در آن روحی بی‌شکست و پرغرور ملی نیرو توانایی و آمادگی به مبارزه را نمایش دهد. اما شاید تغییر آغاز یافته است، زیرا مسئولان حکومت ناحیه واسه اخیرا گفتند در صورت پیدا کردن امکانیت های مالی هیکل واسه را از دیگر و به گونه دیگر خواهند ساخت. مومن احمدی، رادیوی آزادی.
شنوندگان گرامی، با همین گزارش نشری اولی مجله خبری صبحگاهی ما به پایان می رسد. بعد از یک ترانه برنامه صدای هموطن سپس سیمای هفته پخش می شود. با ما باشید.
چینی شو بر بر نی
رادیوی